سلام، صبح دوشنبه شما بخیر. امیدوارم نهمین روز از مرداد رو خوب شروع کرده باشین. بنیامین صدر هستم. در یک ساعت آینده از رادیو فردا با شما خواهیم بود با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
چهار کشور عربی میگویند اگر قطر شرطهای آنها را بپذیرد درباره اجرای آن شرطها با دوحه گفتگو میکنند.
پوتین از آمریکا خواست از شماره کارکنان سفارتش در روسیه 755 تن کم کند.
بمب‌افکن‌های آمریکا پس از آزمایش موشک غار پیمای کره شمالی بر فراز شبه جزیره کره پرواز کردند.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین که از خرداد ماه امسال روابط خود را با قطر قطع کردند، روز یک شنبه اعلام کردند اگر قطر خواسته هایشان را بپذیرد، آنها نیز آماده گفتگو با این کشور خواهند بود. قطر پیشتر شرط های مطرح شده این چهار کشور را غیر منطقی خوانده بود. عادل الجابر، وزیر خارجه عربستان، بار دیگر بر لزوم پذیرفتن این شرایط اشاره کرد.
اگر قطر خواسته های ما را جدی بگیره، آماده ایم درباره اجرای درخواست ها و اصول مذاکره کنیم. اما روشنه که قطر در این باره جدی نیست.
تعطیلی شبکه تلویزیونی الجزیره، کاهش روابط با ایران، تعطیلی فوری پایگاه نظامی ترکیه در قطر از جمله این شروط 13 گانه است. از سوی دیگر این چهار کشور روز یکشنبه گفتند که در موارد اضطراری به هواپیماهای قطری اجازه استفاده از مسیرهای هوایی را خواهند داد، اما دوحه با رد این سخنان را انتشار اخبار نادرست در آستانه نشست ایکائو دانست. سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی ایکائو به درخواست قطر امروز دوشنبه نشست را درباره به خطر افتادن حریم هوایی این کشور در پی تحریم های چهار کشور عرب برگزار می‌کند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه با هشدار درباره اینکه بنبست موجود در روابط مسکو و واشنگتن ممکن است به مدت درازی ادامه پیدا کند، اعلام کرد که آمریکا 755 تن از تعداد کارکنان سفارتش را کم کند. این نخستین اظهار نظر رئیس جمهوری روسیه پس از تصویب تحریم‌های اخیر بر ضد مسکو در کنگره آمریکا است. تحریم‌هایی که برای اجرایی شدن باید به تایید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برسد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز در واکنش به این تصمیم روسیه آن را اقدامی تأسف‌بار و توجیه ناپذیر خواند. به گزارش رویترز، یکی از مقام‌های سفارت آمریکا که نخواست نامش فاش شود، گفت که سفارت حدود 1100 دیپلمات کارمند پشتیبانی را در روسیه استخدام کرده که شامل شهروندان آمریکایی و روسی می‌شوند. از سوی دیگر مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز یک شنبه عملکرد روسیه را بی‌ثبات کننده خواند.
من و رئیس جمهور هنوز بسیار امیدواریم که شاهد رفتار متفاوتی از سوی دولت روسیه در رابطه با اوکراین و حمایت از حکومت‌های ایران و کره شمالی باشیم.
پیشتر وزارت امور خارجه روسیه خواهان آن شده بود که ایالات متحده تا پایان تابستان شمار کارکنانش را در این کشور به 455 تن کاهش دهد، درست همان تعدادی که شمار دیپلمات‌های روسی در خاک آمریکا است. در همین زمینه با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، گفتگو می‌کنیم. آقای بروجردی، تصمیم ولادیمیر پوتین برای اخراج دیپلمات‌های آمریکایی ناگهانی بود یا با توجه به رویدادهای اخیر انتظارش می‌رفت؟
نه، من فکر می‌کنم انتظارش می‌رفت. ایشون به هر حال حدود 7 ماه صبر کرده نسبت به زمانی که آقای اوباما یه سری 35 نفر از دیپلمات‌های روسی رو بیرون کرد، به این امید که با روی کار اومدن آقای ترامپ بتونه رابطه بهتر بشه. ولی بعد از اینکه این لایحه جدید رو کنگره امریکا گذروند، فکر میکنم آقای پوتین به این نتیجه رسید که باید مقابله به مثلی انجام بده و حدود 60% کارمندان امریکایی رو که در روسیه کار میکنن بخواد بیرون بکنه. و این مسئله از این بابت جالب است که یک موزل جالبی برای آقای ترامپ وجود میاره. یعنی ایشون با طرح کنگره یک دستبند سیاسی بهشون زده شده. از یک طرف اگر بخوان وتوی کنگره رو رد بکنن، یعنی که نشون دادن به آقای پوتین نزدیکتر هستن تا به کنگره خود امریکا، و از سوی دیگه اگر بخوان به اصطلاح این رو بپذیرن، تحریم ها رو، این به منزله این هست که اون چیزی که تا به حال دولت ایشون تاکید میکرد برش که ما باید رابطه رو بهبود ببخشیم با روسیه، خدشه‌دار میشه.
خب در صورت اخراج این 755 دیپلمات از روسیه، آیا ممکنه که دونالد ترامپ در واکنش تحریم های کنگره آمریکا علیه روسیه رو تشدید کنه؟
فکر میکنم اولا این تحریم هایی که الان هستن تحریم های سختی هستن. ببینید این تحریم ها به خاطر مسئله نه تنها مداخله در انتخابات امریکا، بلکه مسئله الحاق کریمه هم بوده، مسئله نقص حقوق بشر هم در روسیه بوده. کاری که میتونن بکنن این هست که بیان و یک سری کسایی رو که در حملات سایبری روسیه مثلا دست داشتن، یا فروشندگان اسلحه به آقای اسد و اینها رو بخوان در این لیست تحریم ها قرار گرفتن. اگر بخوان فرای این مسئله برن، یعنی بخواب امریکا مقابله به مصر بکنه، اون وقت این مسئله پیش میاد که آیا آقای پوتین برگ برنده دیگری هم در دست داره که میتونه رو بکنه، برای مثال از مذاکراتی که آقای مایکل فلین تا دیگران، تا پسر آقای ترامپ دست داشته، آیا یه چنین کاری خواهد کرد؟ فکر میکنم با درکی که از پوتین وجود داره، ایشون وقت شناس هست و سعی میکنه آسهاش رو به موقع روی میز بگذاره.
با توجه به اینکه روسیه و ایران هر دو مشمول تحریم‌های تازه آمریکا هستند، چنانچه این تحریم ابعاد بیشتری پیدا بکنه، ممکنه در نهایت روی برجام هم اثر بگذاره؟
بله، من فکر می‌کنم که الان واقعا جای نگرانی راجع به آینده برجام هست. اگر واقعا آقای ترامپ بتونه شرکای اروپایی خودش رو قانع بکنه، که البته کار بسیار سختی هست، برای مثال خود روسیه هم که با ایران در یک ردیف قرار گرفته نامش در این تحریم ها و یکی از اعضای مهم گروه پنج به اضافه یک بود، که خب میدونیم اونها مخالفت خواهند کرد. اما اگر آقای ترامپ که همیشه یک نوع به اصطلاح سورپرایز داشته برای جامعه بشری، اگر بخواد دوباره چنین کاری را انجام بده، اون وقت میشه فهمید که هم روسیه مخالفت خواهد کرد با تحریم‌های بیشتر ایران، و همین که همکاریشون در رابطه با سوریه مورد مناقشه قرار میگیره.
همراه بودیم با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل. ممنون از شما آقای بروجردی که وقتتون رو به ما دادید.
با تشکر از شما.
ایالات متحده آمریکا روز یک شنبه برای به نمایش گذاشتن توان نظامیش در مقابل کره شمالی، دو بمب افکن خود را بر فراز شبه جزیره کره به پرواز درآورد. کره شمالی به تازگی دست به آزمایش موشک بالستیک میان قاره‌ای زده است. به گزارش آسوشیتد پرس، آمریکا همچنین اعلام کرد که یک آزمایش سیستم دفاع موشکی را که در آلاسکا مستقر است با موفقیت انجام داده است. بمب افکن های B-1 توسط جنگنده های کره جنوبی همراهی شدند و سپس به پایگاه هوایی اندرسن در گوام بازگشتند. بر پایه بیانیه نیروی هوایی اقیانوس آرام آمریکا، این مأموریت در پاسخ به آزمایش های موشکی کره شمالی در ماه جاری انجام شده. تحلیلگران میگویند داده های پروازی آزمایش دوم کره شمالی در جمعه شب گذشته نشان میدهد که بخش وسیع‌تری از خاک آمریکا از جمله لس آنجلس و شیکاگو در تیررس سلاح‌های پیونگیانگ قرار می‌گیرند. از سوی دیگر به گزارش رویترز، سامانه دفاع موشکی آمریکا موسوم به تاد نیز روز یکشنبه بار دیگر آزمایش شد.
روز یکشنبه در جریان تیراندازی در کلوب شبانه در شهر ساحلی بودروم در ترکیه، یک نوجوان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه جمهوریت، در نخستین ساعت‌های بامداد یکشنبه مردی مسلح با شلیک 26 گلوله گلوله بی هدف یک تن را در این دو کلوب شبانه کشت و چند تن را نیز زخمی کرد. فرد کشته شده یک پیشخدمت 18 ساله است که پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد. این فرد مهاجم پس از تیراندازی از محل گریخت و ماموران پلیس همچنان در جستجوی او هستند. هنوز انگیزه این فرد از حمله به این کلوب‌های شبانه مشخص نیست.
رئیس دیوان محاسبات کشور میگوید محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران 7 حکم قطعی و در حال اجرا در این دیوان دارد. فیاض شجاعی رئیس دیوان محاسبات کشور در گفتگو با روزنامه اعتماد افسود محمود احمدی نژاد 7 پرونده قطعی و در حال اجرا دارد که 5 مورد آن نفتی است. رئیس دیوان محاسبات از اعلام موضوع 2 پرونده دیگر خودداری کرد. فیاض شجاعی گفت که پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی، پرونده خرید بنزین در قبال فروش نفت و پرونده بابک زنجانی از جمله پرونده‌هایی است که محمود احمدی نژاد و دولتش در این دیوان دارند. در همین حال وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد در واکنش به اظهارات رئیس دیوان محاسبات از نقض حکم یکی از این پرونده‌ها خبر داده است.
کره شمالی آزمایش موشکی اخیر خود را هشداری به آمریکا برای وضع تحریم‌های جدید عنوان کرد. تازه‌ترین آزمایش موشکی کره شمالی روز جمعه هفته گذشته انجام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم روز یک شنبه به تندی از سکوت اخیر چین درباره آزمایش موشکی کره شمالی انتقاد کرد. سیاوش سعادتیان در این باره گزارش تهیه کرده که می‌بینید و می‌شنوید.
کره شمالی اعلام کرد آزمایش موشک بالستیک غارپیمایش هشداری به آمریکا برای وضع تحریم‌های جدید است. پیونگیانگ همچنین تهدید کرد در صورت آنچه اقدام تحریک‌آمیز نظامی از سوی آمریکا خواند، این کشور مقابله به مثل خواهد کرد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پس از این آزمایش موشکی گفت که به کشورش افتخار می‌کند که می‌تواند همه خاک آمریکا را مورد هدف قرار دهد. آمریکا تلاش دارد تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی را افزایش دهد و کنگره آمریکا هم کره شمالی را در روزهای اخیر در کنار ایران و روسیه هدف تحریم‌های جدیدی قرار داده است. وزارت خارجه کره شمالی اعلام کرده کارزار آمریکا علیه پیونگیانگ تنها دلیل دیگری بود برای اینکه کره شمالی باید برنامه‌های نظامی خود را ادامه دهد. این واکنش ساعتی پس از آن عنوان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی نوشت اجازه نخواهد داد چین در مورد کره شمالی هیچ کاری انجام ندهد. به گفته دونالد ترامپ چین می توانست به راحتی این مشکل را حل کند. رئیس جمهوری آمریکا بارها از چین خواسته که جلوی اقدامات همسایه خود کره شمالی را بگیرد، اما پکن می گوید دیپلماسی تنها راه عملی موجود است. از سوی دیگر آمریکا در واکنش به آزمایش موشک بالستیک غارپیمای کره شمالی دو فروند بمب افکن مافوق صوت خود را بر فراز شبه جزیره کره به پرواز درآورد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس بمب افکن‌های B-1 آمریکا که با جنگنده‌های کره جنوبی اسکورت می‌شدند از یک پایگاه هوایی در نزدیکی سئول به سوی پایگاه هوایی اندرسون در جزیره گوام به پرواز درآمدند. نیروی هوایی آمریکا در اقیانوس آرام در بیانیه خود اعلام کرد که این مأموریت پاسخی به آزمایش موشک غارپیمای کره شمالی در ماه جاری میلادی است. آمریکا در سال جاری میلادی هنگام اوجگیری تنش با کره شمالی چند بار بمب افکن‌های خود را بر فراز شبه جزیره کره به پرواز درآورده است. موشک هوانسونگ 14 که کره شمالی در 14 ماه ژوئیه آن را آزمایش کرد، از جمله مهمترین سامانه‌هایی است که این کشور در ماه‌های اخیر رونمایی کرده است. کره شمالی همچنین موشک میانبردی آزمایش کرده که به گفته مقام‌های این کشور می‌تواند هاوایی و آلاسکا را هدف قرار دهد. این موشک که سوخت جامد دارد، به گفته تحلیلگران نظامی می‌تواند سریع‌تر و مخفیانه‌تر به سوی هدف پرتاب شود.
اما اینجا نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما مخاطبان رادیو فردا. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
و وقتی وزیر اطلاعات وسیله کسی دیگه انتخاب میشه و به رئیس جمهور میگن این فرد رو به عنوان وزیر اطلاعات قبول کن، اون چه حاکمیتی و چه ریاستی بر وزارت اطلاعات داره؟ خود آقای کروبی به عنوان رئیس مجلس در یه دورانی حکم حکومتی رو بوسیدن، گذاشتن رو چشمشون. بنابراین از وزیر اطلاعات چی میخواید شما؟ از وزیر امور خارجه چی میخواید؟ در واقع از رئیس جمهور چی میخواید شما؟ اگه اطلاعیه میدید درست بدید، یا میخواید ایشون بذاره به همه پرسی؟ مگه همچی اجازه رو داره؟ حرفشو که میزنه هزار تا امام جمعه بهش میپرن.
آقای خامنه‌ای، حتی آنهای هم که تو کفارش مینامی، یک مریض دم مرگ را زندانی نمی کند. آیا از خدا نمی ترسی؟
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ادامه برنامه امروز نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبر. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین که از خرداد ماه امسال روابط خود را با قطر قطع کردند، روز یکشنبه اعلام کردند اگر قطر خواسته هایشان را بپذیرد، آنها نیز آماده گفتگو با این کشور خواهند بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه با هشدار در این باره که بن‌بست موجود در روابط مسکو و واشنگتن ممکن است مدت درازی ادامه یابد، از آمریکا خواست که 755 تن از تعداد کارکنان سفارتش کم کند. ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه برای به نمایش گذاشتن توان نظامیش در مقابل کره شمالی، دو بمب افکن خود را بر فراز شبه جزیره کره به پرواز درآورد. روز یکشنبه در جریان تیراندازی در دو کلوب شبانه در شهر ساحلی بودروم در ترکیه، یک نوجوان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. رئیس دیوان محاسبات کشور میگوید محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران 7 حکم قطعی و در حال اجرا در این دیوان دارد. در جریان درگیری پلیس ونزوئلا با معترضان به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای مجلس مؤسسان قانون اساسی در این کشور، دست کم 9 تن از تظاهرکنندگان کشته شدند. محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی روز یکشنبه خبر بستری شدن مجدد پدرش در بیمارستان را تایید کرد و گفت که وی به بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شده است. در حالی که وزیر ارتباطات ایران از انتقال برخی سرورهای شبکه تلگرام به داخل کشور خبر داده، مدیر عامل تلگرام با تکذیب این خبر گفته است هیچ ارتباطی با انتقال به کشورهای دیگر یا انطباق با قوانین غیر عاقلانه ندارد.
خب مثل هر روز شهرام رفیع‌زاده مروری کرده به مهمترین عناوین و تیترهای خبری روزنامه‌های ایران. شهرام سلام، فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 در مصاحبه‌ای با روزنامه جمهوری اسلامی از وضعیت این محصوران گفتند. مهمترین نکات این مصاحبه چه مواردی بوده؟
با سلام و صبح بخیر. امروز روزنامه جمهوری اسلامی در یک رویداد کم سابقه دستی کم از بعد از سال 88 تا کنون گفتگوی انجام داده با دختران آقای میرحسین موسوی، خانم نرگس موسوی و زهرا موسوی و این گفتگو در صفحه سوم این روزنامه به چاپ رسیده. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تأکید کردن در این گفتگو که وضعیت جسمی آقای میرحسین موسوی مناسب نیست در هست. همچنین خانم زهرا رهنورد هم دچار بیماری های متعددی شده. از جمله نکاتی که دختران آقای موسوی و خانم رهنورد بر اون تأکید کردن این هست که این دو چهره ای که از سال 89 تا کنون در هست به سر میبرند، در پیش از هست سلامت کامل داشتن و بعد از اون که در حس قرار گرفتن دچار مشکلات متعددی شدن. یک نکته دیگر هم که در این گفتگو بیان شده این هست که آقای میرحسین موسوی در دوران حس تعدادی نقاشی کشیده ولی اجازه خروج رو نمیدن و اون نقاشی های آقای میرحسین موسوی هم با خود ایشون در حس قرار گرفت.
اما تایید خبر بازداشت دو مداح معروف و جنجالی در روزنامه‌های دوشنبه چه بازتابی داشته؟
امروز برخی از روزنامه‌ها عناوین اصلی خودشون رو به این موضوع اختصاص دادن، از جمله روزنامه آرمان در تیتر یک نوشته که روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای ماجرای بازداشت دو مداح مشهور که یکی از اونها آقای عبدالرضا هلالی هست رو تایید کرده. البته روزنامه آرمان بک‌گراند و گذشته این ماجرا رو خیلی بهش اشاره ای نکرده. از قول آقای محسنی اژه‌ای نوشته که این دو مداح بازداشت شده بودن، یکی از اونها با قید وثیقه آزاد شده و دیگری هم ایشون گفته که من اطلاعی ندارم و پرونده‌شون هم در دادگاه ویژه روحانیت مطرح است. اما همزمان روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره تاکید کرده، روزنامه همدلی هست که تاکید کرده که ماجرای بازداشت این مداحان مربوط است به اتهاماتی که مثل جاسوسی و مثل ارتباط غیر اخلاقی به نوشته این روزنامه با یک کارمند سفارت فرانسه که هنوز این اتهامات تایید نشده اما اصل بازداشت این افراد تایید شده.
روزنامه‌های قانون و شهروند امروز گزارش‌هایی دارن درباره چرت جنجالی اعضای یکی از تیم‌های ورزشی ایران در خارج از کشور. ماجرا چه بوده؟
ولی روزنامه قانون با تیتر ماجرای یک چرت جنجالی نوشته که یکی از تیم‌های ورزشی ایران که اعزام شده بود به مسابقات جهانی، شماری از اعضای اون در ایستگاه راه‌آهن در واقع خوابیدن. البته هنوز تایید نشده که آیا این افراد یا این ملی پوشان به دلیل اینکه هتل در اختیارشون نبوده در ایستگاه راه‌آهن خوابیدن یا اینکه به نوشته روزنامه قانون یک چرت زدن و عکسی از این چرت منتشر شده. اما روزنامه شهروند اشاره کرده که این ماجرا اکنون یعنی در ماه‌های گذشته به یک روند تبدیل شده و بسیاری از چهره‌های ورزشی تیم‌هایی که کمتر مورد اقبال عمومی هست وقتی به خارج اعزام میشن هتل یا خوابگاه درستی برای اونها در نظر گرفته نمیشه و اونها معمولا در اماکن عمومی میخوابن یا در برخی مواقع اونها رو به مراکز اسلامی در شهرهای مختلف اروپا منتقل میکنن و این هم یک مشکل تازه است که برای ورزشکاران ایرانی در خارج فراهم شده.
خیلی ممنون، همراه بودیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشتیم بر مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز تهران. خیلی ممنون شهرام.
متشکرم. مرسی.
آقا من یه آدم بی‌طرف، وقتی من به این رادیو فردا گوش میدم میبینم که هموطنانم از تمامی دنیا چه موافق چه مخالف چه بسیجی چه دانشگاهی زنگ میزنن نظرشون رو میذارن، تا جایی که توهین به کسی نباشه رادیو فردا پخش میکنه، قضاوت با مردمه. اما من موندم تو این همه سال جمهوری اسلامی ایران شما هر موقع رادیو رو باز میکنید که نظرات مردم رو داره پخش میکنه همه یه نظر میدن. آخه مگه میشه شما مثلا یه موضوعی رو مطرح کنی با 30 نفر نظر بگیری همه 30 نفر یه چیزی رو تایید بکنن؟ نمیشه تو این 30 نفر یه نفرشون مثلا یه ذره پایین‌تر بگه؟
آقا شما گفتین استقلال آزادی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم یعنی حجاب. اگر فردا جمهوری اسلامی آزاد کرد حجابو همه خودشون میپیچونن، ولی الان که میگه حجاب داشته باشیم همه ایراد میگیرن و حقوق زن فلان و حقوق مرد نیست داره.
مسجد گوهرآقای شهر شوشی قره‌باغ در حال بازسازی است. این مسجد یکی از آثار معماری به جا مونده از دوران سلطه ایران بر منطقه قفقاز و در حال حاضر همچنان استوار و پابرجاست. بیش از 30 اثر معماری متعلق به فرهنگ ایرانی در قره‌باغ وجود داره. روبیک میناسیان گزارشی داره در این باره.
مسجد گوهر خانم دختر ابراهیم خان در شهر شوشی قره‌باغ که به مسجد گوهر آقا نیز معروف است در حال بازسازی است. این مسجد در سال 1301 قمری یعنی 1262 شمسی توسط کربلایی صفی خان معمار ایرانی بنا شده و در دوران حکومت شوروی به موزه تاریخ زمینشناسی تغییر کاربری یافته بود. مسجد گوهرآقای شوشی که یکی از آثار معماری به جای مانده از دوران سلطه ایران بر منطقه قفقاز است، در حال حاضر علارغم آسیب‌های جزئی وارد شده به آن همچنان استوار و پابرجاست. سرگئی شاهوردیان، معاون وزیر اقتصاد قره‌باغ، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفت:
کاوش‌ها و تحقیقات انجام گرفته در این مسجد و مدرسه پیرامون آن امکان بازسازی کامل آنها را مهیا خواهد کرد. مرمت مسجد اولیای شهر شوشی از اهمیت ویژه‌ای در راستای حفاظت از میراث فرهنگی قره‌باغ برخوردار است، زیرا هر بنای تاریخی واقع در مرزهای قره‌باغ صرف نظر از تعلق دینی و فرهنگی آن از سرمایه‌های تاریخی ملت قره‌باغ محسوب می‌شود. من از دست‌اندرکاران و متخصصین آثار تاریخی ایران می‌خواهم که توجه و همکاری‌های بیشتری در زمینه آثار تاریخی که در قره‌باغ هنوز پابرجا هستند داشته باشند.
جالب توجه است که بیش از 30 اثر معماری متعلق به فرهنگ ایرانی در قره‌باغ موجود است که از این تعداد 2 مسجد در شهر شوشی و 1 مسجد نیز در شهر اقدم تحت حفاظت قرار دارند. نجده ایرانیان، مسئول تیم حفاری مسجد گوهرآقای شوشی، در مصاحبه ای تاکید کرد که طی حفاری‌های انجام شده پیرامون مسجد تعداد زیادی سنگ قبر کشف شده که به نظر می‌رسد در زمان تبدیل مسجد به موزه پنهان شده‌اند. همچنین سنگ فرش محوطه بیرونی مسجد نیز در کاوش‌ها نمایان شده. قابل ذکر است که آبراه و آبانباری که حوض حیات مسجد را پر می‌کرده نیز در کاوش‌های اخیر نمایان شده‌اند. به گفته کارشناسان آثار تاریخی قره‌باغ، مراحل بازسازی و مرمت این مسجد ایرانی مطابق با استانداردهای شناخته شده برای بناهای تاریخی با کمک شرکتی ایرانی در حال اجرا و تکمیل شدن است. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
در اینجا و مثل هر روز خبرهای ورزشی رو میبینید و میشنوید که مهدی رستم‌پور انتخاب کرده.
سلام بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. والیبال قهرمانی آسیا و حذف ناباورانه ایران از گردونه رقابت‌ها. ایران به صلاح دید فدراسیون با ترکیب تیم ملی امید در رقابت‌های بزرگسالان آسیا حاضر شد، اما هیچ کس تصورش هم نمی‌کرد که در برابر یکی از تیم‌های در واقع درجه 3 والیبال آسیا یعنی اندونزی، ایران شکست بخوره، از دوره رقابت‌ها حذف بشه. اندونزی با برتری مقابل ایران در مرحله 1/4 نهایی شگفتی بزرگ این مسابقات رو رقم زد. اما از همین رشته والیبال، بنابر اعلام سرپرست تیم ملی والیبال، با عادل غلامی شدیداً برخورد خواهد شد بازیکن تیم ملی، به خاطر درگیری که در اردوی تیم ملی به وجود اومده بین غلامی و موسوی که بازتاب گسترده‌ای در خبرگزاری ها داشت. امیر علی اکبری، قهرمان ایرانی در ورزش‌های رزمی رشته MMA، موفق شد تایلر کینگ آمریکایی رو در رقابت‌های سازمان رایزین در ژاپن از پیش رو برداره، مسابقه‌ای که با برتری امیر علی اکبری در همون راند اول به پایان رسید. امیر قهرمان سابق کشتی فرنگی دنیاست که حالا در رشته هنرهای رزمی ترکیبی یا MMA فعالیت میکنه. اما خبرهایی از فوتبال، مراسم برترین های فوتبال ایران برگزار شد، تجلیل از برترین های لیگ، مهدی طارمی بهترین بازیکن، بیرانوند بهترین دروازه‌بان و جوایزی به مهدی قائدی، امید نورافکن و سایر بازیکنانی که جزو بهترین ها بودن تعلق گرفت. اما انتقاداتی شده از این مراسم مبنی بر اینکه چرا بسیاری از پیشکسوتان و نخبگان فوتبال ایران دعوت نشدن. اما در این حال مثلا قاضی بیژن قاسمزاده، بازپرس قوه قضاییه، به عنوان یکی از مشارکت کنندگان در اعلام برندگان جوایز در مراسم حضور داشته. رقابت‌های فوتبال لیگ برتر بلژیک و شکست استنده در برابر موسکرون با حضور 65 دقیقه‌ای رامین رضاییان، تیم رستوف باز هم بدون سعید عزت‌اللهی به میدان رفت و به این ترتیب عزت‌اللهی بازیکن تیم ملی ایران در 3 هفته آغازین لیگ برتر روسیه حتی 1 دقیقه هم در ترکیب تیم خودش نبوده. و خبر آخر، افشاگری علی کریمی در خصوص قراردادهای تیم نفت تهران، مبنی بر اینکه بازیکنی که قرارداد 100 میلیون تومانی داشته قراردادش رو مخدوش کردن، در واقع سند رو جعل کردن و 100 میلیون تومان رو تبدیل به 100 هزار تومان کردن، از جمله اتفاقات عجیبی که در فوتبال ایران ممکنه رخ بده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
به ساعت 7:30 صبح ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. بنیامین سعد هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر همراه ما باشید.
من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و صبح بخیر میگم به اونایی که اکنون به جمع شنونده ها و بیننده های ما پیوستن. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
چهار کشور عرب میگویند اگر قطر شرطهای آنها را نپذیرد درباره اجرای آن شرطها با دوحه گفتگو میکنند.
پوتین از آمریکا خواست از شمار کارکنان سفارتش در روسیه 755 تن کم کند.
بمب افکن‌های آمریکا پس از آزمایش موشک قاره پیمای کره شمالی بر فراز شبه جزیره کره پرواز کردند.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین که از خرداد ماه امسال روابط خود را با قطر قطع کردند، روز یکشنبه اعلام کردند اگر قطر خواستهایشان را بپذیرد، آنها نیز آماده گفتگو با این کشور خواهند بود. در حالی که قطر پیشتر شرطهای مطرح شده این چهار کشور را غیر منطقی خوانده بود، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان بار دیگر بر لزوم پذیرفتن این شرایط تاکید کرد. و هذه الامور اللي احنا
مستعدين اننا اگر قطر خواسته های ما را جدی بگیره، آماده ایم درباره اجرای درخواست ها و اصول مذاکره کنیم، اما روشنه که قطر در این باره جدی نیست.
تعطیلی شبکه تلویزیونی الجزیره، کاهش روابط با ایران، تعطیلی فوری پایگاه نظامی ترکیه در قطر از جمله این شروط 13 گانه هستند. از سوی دیگر این چهار کشور روز یکشنبه گفتند که در موارد اضطراری به هواپیماهای قطری اجازه استفاده از مسیرهای هوایی را خواهند داد، اما دوحه با رد این سخنان را انتشار اخبار نادرست در آستانه نشست ایکائو دانست. سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی ایکائو به درخواست قطر امروز دوشنبه نشستی را درباره به خطر افتادن حریم هوایی این کشور در پی تحریم‌های چهار کشور عرب برگزار می‌کند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه با هشدار درباره اینکه بن‌بست موجود در روابط مسکو و واشنگتن ممکن است به مدت درازی ادامه پیدا کند، اعلام کرد که آمریکا 755 تن از تعداد کارکنان سفارت خود را کم کند. این نخستین اظهار نظر رئیس جمهوری روسیه پس از تصویب تحریم‌های اخیر ضد مسکو در کنگره آمریکا است. تحریم‌هایی که برای اجرایی شدن باید به تایید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برسد. وزارت امور خارجه آمریکا هم در واکنش به این تصمیم روسیان را اقدامی تأسف‌بار و توجیه ناپذیر خواند. به گزارش رویترز، یکی از مقام‌های سفارت آمریکا که نخواست نامش فاش شود، گفت که این سفارت حدود 1100 دیپلمات و کارمند پشتیبانی را در روسیه استخدام کرده که شامل شهروندان آمریکایی و روسی هستند. از سوی دیگر، مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه عملکرد روسیه را بی ثبات کننده خواند.
من و رئیس جمهور هنوز بسیار امیدواریم که شاهد رفتار متفاوتی از سوی دولت روسیه در رابطه با اوکراین و حمایت از حکومت‌های ایران و کره شمالی باشیم.
پیشتر وزارت خارجه روسیه خواهان آن شده بود که ایالات متحده تا پایان تابستان شمار کارکنان خود در این کشور را به 455 تن کاهش دهد. درست همون تعدادی که شمار دیپلمات‌های روسی در خاک آمریکاست. در همین زمینه با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای بروجردی، تصمیم ولادیمیر پوتین برای اخراج دیپلمات‌های آمریکایی ناگهانی بود یا با توجه به رویدادهای اخیر انتظارش می‌رفت؟
نه، من فکر می‌کنم انتظارش می‌رفت. ایشون به هر حال حدود 7 ماه صبر کرد نسبت به زمانی که آقای اوباما یه سری 35 نفر از دیپلمات‌های روسی رو بیرون کرد، به این امید که با روی کار اومدن آقای ترامپ بتونه رابطه بهتر بشه. ولی بعد از اینکه این لایحه جدید رو کنگره امریکا گذروند، فکر میکنم آقای پوتین به این نتیجه رسید که باید مقابله به مثلی انجام بده و حدود 60% کارمندان امریکایی رو که در روسیه کار میکنن بخواد بیرون بکنه. و این مسئله از این بابت جالب هست که یک موزل جالبی برای آقای ترامپ وجود میاره، یعنی ایشون با طرح کنگره یک دستبند سیاسی بهشون زده شده. از یک طرف اگر بخوان وتوی کنگره رو رد بکنن، یعنی که نشون دادن به آقای پوتین نزدیکتر هستن تا به کنگره خود امریکا، و از سوی دیگه اگه بخوان به اصطلاح این رو بپذیرن، طرح رو بپذیرن، تحریم ها رو، این به منزله این هست که اون چیزی که تا به حال دولت ایشون تاکید میکرد برش که ما باید رابطه رو بهبود ببخشیم با روسیه، خدشه‌دار میشه.
خب در صورت اخراج این 755 دیپلمات از روسیه، آیا ممکنه که دونالد ترامپ در واکنش تحریم های کنگره آمریکا علیه روسیه رو تشدید کنه؟
فکر میکنم اولا این تحریم هایی که الان هستن تحریم های سختی هستن. ببینید این تحریم ها به خاطر مسئله نه تنها مداخله در انتخابات امریکا، بلکه مسئله الحاق کریمه هم بوده، مسئله نقص حقوق بشر هم در روسیه بوده. کاری که میتونن بکنن این هست که بیان و یک سری کسایی رو که در حملات سایبری روسیه مثلا دست داشتن، یا فروشندگان اسلحه به آقای اسد و اینها رو بخوان در این لیست تحریم ها قرار گرفتن. اگر بخوان فرای این مسئله برن، یعنی بخواب امریکا مقابله به مصر بکنه، اون وقت این مسئله پیش میاد که آیا آقای پوتین برگ برنده دیگری هم در دست داره که میتونه رو بکنه، برای مثال از مذاکراتی که آقای مایکل فلین تا دیگران، تا پسر آقای ترامپ دست داشته، آیا یه چنین کاری خواهد کرد؟ فکر میکنم با درکی که از پوتین وجود داره، ایشون وقت شناس هست و سعی میکنه آسهاش رو به موقع روی میز بگذاره.
با توجه به اینکه روسیه و ایران هر دو مشمول تحریم‌های تازه آمریکا هستند، چنانچه این تحریم ابعاد بیشتری پیدا بکنه، ممکنه در نهایت روی برجام هم اثر بگذاره؟
بله، من فکر می‌کنم که الان واقعا جای نگرانی راجع به آینده برجام هست. اگر واقعا آقای ترامپ بتونه شرکای اروپایی خودش رو قانع بکنه، که البته کار بسیار سختی هست، برای مثال خود روسیه هم که با ایران در یک ردیف قرار گرفته نامش در این تحریم ها و یکی از اعضای مهم گروه 5 به اضافه 1 بود، که خب میگیم اونها مخالفت خواهند کرد. اما اگر آقای ترامپ که همیشه یک نوع به اصطلاح سورپرایز داشته برای جامعه بشری، اگر بخواد دوباره چنین کاری را انجام بده، اون وقت میشه فهمید که هم روسیه مخالفت خواهد کرد با تحریم‌های بیشتر ایران، و همین که همکاریشون در رابطه با سوریه مورد مناقشه قرار میگیره.
همراه بودیم با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل. ممنون از شما آقای بروجردی که وقتتون رو به ما دادید.
تشکر از شما.
ادامه خبرها. ایالات متحده آمریکا روز یک شنبه برای به نمایش گذاشتن توان نظامیش در مقابل کره شمالی، 2 بمب‌افکن خود را بر فراز شبه جزیره کره به پرواز درآورد. کره شمالی به تازگی دست به آزمایش موشک بالستیک میان قاره‌ای زده است. به گزارش آسوشیتد پرس، آمریکا همچنین اعلام کرد که یک آزمایش سیستم دفاع موشکی را که در آلاسکا مستقر است با موفقیت انجام داده. بمب‌افکن‌های B-1 توسط جنگنده‌های کره جنوبی همراهی شدند و سپس به پایگاه هوایی اندرسن در گوام بازگشتند. بر پایه بیانیه نیروی هوایی اقیانوس آرام آمریکا، این مأموریت در پاسخ به آزمایش‌های موشکی کره شمالی در ماه جاری انجام شده است. تحلیلگران می‌گویند داده‌های پروازی آزمایش دوم کره شمالی در جمعه شب گذشته نشان می‌دهد که بخش وسیع‌تری از خاک آمریکا، از جمله لس آنجلس و شیکاگو، در تیررس سلاح‌های پیونگ‌یانگ قرار می‌گیرند. از سوی دیگر به گزارش رویترز، سامانه دفاع موشکی آمریکا موسوم به تاد نیز روز یکشنبه بار دیگر آزمایش شد.
روز یک شنبه در جریان تیراندازی در دو کلوب شبانه در شهر ساحلی بودروم در ترکیه یک نوجوان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه جمهوریت در نخستین ساعت‌های بامداد یک شنبه مردی مسلح با شلیک 26 گلوله بی هدف یک تن را در این دو کلوب شبانه کشت و چند تن را هم زخمی کرد. فرد کشته شده یک پیشخدمت 18 ساله است که پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد. این فرد مهاجم پس از تیراندازی از محل گریخت و ماموران پلیس همچنان در جستجوی او هستند. هنوز انگیزه این فرد از حمله به این کلوب‌های شبانه مشخص نیست.
رئیس دیوان محاسبات کشور میگوید محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران 7 حکم قطعی و در حال اجرا در این دیوان دارد. فیاض شجاعی رئیس دیوان محاسبات کشور در گفتگو با روزنامه اعتماد افزود محمود احمدی نژاد 7 پرونده قطعی و در حال اجرا دارد که 5 مورد آن نفتی است. رئیس دیوان محاسبات از اعلام موضوع 2 پرونده دیگر خودداری کرد. فیاض شجاعی گفت که پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی، پرونده خرید بنزین در قبال فروش نفت خام و پرونده بابک زنجانی از جمله پرونده‌هایی است که محمود احمدی نژاد و دولتش در این دیوان دارند. در همین حال وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد در واکنش به اظهارات رئیس دیوان محاسبات از نقض حکم یکی از این پرونده ها خبر داده است.
کره شمالی آزمایش موشکی اخیر خود را هشداری به آمریکا برای وضع تحریم‌های جدید عنوان کرد. تازه‌ترین آزمایش موشکی کره شمالی در روز جمعه هفته گذشته رخ داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه به تندی از سکوت اخیر چین درباره آزمایش موشکی کره شمالی انتقاد کرد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
کره شمالی اعلام کرد آزمایش موشک بالستیک غارپیمایش هشداری به آمریکا برای وضع تحریم‌های جدید است. پیونگیانگ همچنین تهدید کرد در صورت آنچه اقدام تحریک‌آمیز نظامی از سوی آمریکا خواند، این کشور مقابله به مثل خواهد کرد. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، پس از این آزمایش موشکی گفت که به کشورش افتخار می‌کند که می‌تواند همه خاک آمریکا را مورد هدف قرار دهد. آمریکا تلاش دارد تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی را افزایش دهد و کنگره آمریکا هم کره شمالی را در روزهای اخیر در کنار ایران و روسیه هدف تحریم‌های جدیدی قرار داده است. وزارت خارجه کره شمالی اعلام کرده کارزار آمریکا علیه پیونگیانگ تنها دلیل دیگری بود برای اینکه کره شمالی باید برنامه‌های نظامی خود را ادامه دهد. این واکنش ساعتی پس از آن عنوان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی نوشت اجازه نخواهد داد چین در مورد کره شمالی هیچ کاری انجام ندهد. به گفته دونالد ترامپ چین می توانست به راحتی این مشکل را حل کند. رئیس جمهوری آمریکا بارها از چین خواسته که جلوی اقدامات همسایه خود کره شمالی را بگیرد، اما پکن می گوید دیپلماسی تنها راه عملی موجود است. از سوی دیگر آمریکا در واکنش به آزمایش موشک بالستیک غارپیمای کره شمالی 2 فروند بمب افکن مافوق صوت خود را بر فراز شبه جزیره کره به پرواز درآورد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس بمب افکن‌های B-1 آمریکا که با جنگنده‌های کره جنوبی اسکورت می‌شدند از یک پایگاه هوایی در نزدیکی سئول به سوی پایگاه هوایی اندرسون در جزیره گوام به پرواز درآمدند. نیروی هوایی آمریکا در اقیانوس آرام در بیانیه خود اعلام کرد که این مأموریت پاسخی به آزمایش موشک غارپیمای کره شمالی در ماه جاری میلادی است. آمریکا در سال جاری میلادی هنگام اوجگیری تنش با کره شمالی چند بار بمب افکن‌های خود را بر فراز شبه جزیره کره به پرواز درآورده است. موشک هوانسونگ 14 که کره شمالی در 14 ماه ژوئیه آن را آزمایش کرد، از جمله مهمترین سامانه‌هایی است که این کشور در ماه‌های اخیر رونمایی کرده است. کره شمالی همچنین موشک میانبردی آزمایش کرده که به گفته مقام‌های این کشور می‌تواند هاوایی و آلاسکا را هدف قرار دهد. این موشک که سوخت جامد دارد، به گفته تحلیلگران نظامی می‌تواند سریع‌تر و مخفیانه‌تر به سوی هدف پرتاب شود.
اما نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما مخاطبان رادیو فردا. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
باز هم رهبر چیزهایی رو بیان کردن که واقعا از مصر سالم بعیده. ایشون میگن بسیار خوب است که بگیم این همه ما زنان تحصیل کرده داریم، دانشمند داریم، ولی این که وزیر و وکیل باشن نه، اینا باید برن بشینن آشپزی کنن تو آشپزخونه، ظرف بشورن. این دید رهبر جمهوری اسلامی است.
آقای بدوایی قربان قد و بالای چیکش دارم، چرا تا وقتی تو سر کار بودی این حرفا رو نمیزدی با اون ارباب بزرگت آقای احمدی نژاد؟ مردم به این روز انداختی، مردم به گدایی انداختی، حالا حق خودت پایمال شده میعرضم از مردم میزنی؟ مگه اون موقع شما سر کار بودی زندانی نداشتی؟ میگه زندانی بوده.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
پیش‌بینی وضعیت آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده. اداره کل هواشناسی استان تهران با اشاره به روند کاهشی دمای هوای مناطق مختلف این استان از کاهش 4 درجه‌ای دمای هوای تهران امروز و فردا خبر داد. به گزارش روز یک شنبه اداره کل هواشناسی استان تهران، شرایط جوی استان تهران در 2 روز آینده صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد و در ارتفاعات افزایش ابر پیش بینی شده است. در همین حال فیروزکوه با 14 درجه و ورامین با 43 درجه سانتیگراد به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان تهران در 24 ساعت گذشته بودند.
در ادامه برنامه امروز مرور داریم به مهمترین خبرهای امروز. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین که از خرداد ماه امسال روابط خود را با قطر قطع کردند، روز یک شنبه اعلام کردند اگر قطر خواستهایشان را بپذیرد، آنها نیز آماده گفتگو با این کشور خواهند بود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز شنبه با هشدار در این باره که بن‌بست موجود در روابط مسکو و واشنگتن ممکن است به مدت طولانی ادامه یابد، از آمریکا خواست که 755 تن از تعداد کارکنان سفارتش کم کند. ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه برای به نمایش گذاشتن توان نظامیش در مقابل کره شمالی، 2 بمب‌افکن خود را بر فراز شبه جزیره کره به پرواز درآورد. روز یکشنبه در جریان تیراندازی در 2 کلوب شبانه در شهر ساحلی بودروم در ترکیه، 1 نوجوان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. رئیس دیوان محاسبات کشور میگوید محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، 7 حکم قطعی و در حال اجرا در این دیوان دارد. در جریان درگیری پلیس ونزوئلا با معترضان به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای مجلس مؤسسان قانون اساسی در این کشور، دست کم 9 تن از تظاهرکنندگان کشته شدند. محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، روز یکشنبه خبر بستری شدن مجدد پدرش در بیمارستان را تایید کرد و گفت که وی به بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شده است. در حالی که وزیر ارتباطات ایران از انتقال برخی سرورهای شبکه تلگرام به داخل کشور خبر داده، مدیر عامل تلگرام با تکذیب این خبر گفته است هیچ ارتباطی با انتقال به کشور دیگر یا انطباق با قوانین غیر عاقلانه ندارد.
برای بررسی خبرهای فرهنگی و هنری امروز دوشنبه همراه میشیم با آقای فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، نمایش سه خواهر اثر آنتوان چخوف، نمایش نام نویس بزرگ روس به کارگردانی محمد حسن معجونی، گویا در تماشاخانه پالیز به روی صحنه رفته. این نمایش چه داستان و مفاهیمی رو به صحنه برده؟
خب چخوف که نیاز به معرفی نداره، در این نمایشنامه در سال 1900 نوشته، مثل نمایشنامه مشهور باغ آلبالویو در این نمایشنامه نیز پوسیدگی و نابودی تدریجی اشرافیت روسیه رو در آستانه تحولات بزرگ این جامعه تصویر میکنه در قالب زندگی سه خواهر که پدر نظامشون درگذشته و اینا با برادرشون زندگی میکنن. برادر موجود ناراضی است، چشمانداز آینده اونا تیره است. سه خواهر دلشون میخواد به مسکو برگردن که به صدر اونجا تحصیل کردن، اما در یک شهر کوچک زندگی میکنن و یک زندگی بسیار ملال آوری دارن و در این ملال به خاطر اینکه هیچ کاری نمیکنن برای نجات از این ملال و فقط به اصطلاح ناله میکنن، به تدریج از رویاهاشون فاصله میگیرن و چخوف با اون ساختار منسجم و در این حال نمایشنامه شاعرانه و طنز بسیار عمیق خودش یک وضعیت کمیتی میآفرینه که هم غمگین کننده است هم شاعرانه است و مثل موقعی است که ما تصوری از خودمون داریم، بعد یکی میاد یه چیز درباره ما میگه که ما تعجب میکنیم که چنین هستی. چخوف هم این به اصطلاح حقارت فکری و به اصطلاح ملال زندگی اینها رو نشون میده و بسیار خوب تصویر میکنه در این نمایشنامه.
خب سه خواهر بارها در ایران به روی صحنه رفته، اما این کارگردان آقای معجونی در اجرای کنونی کارش چه برداشتی از این نمایشنامه داشته؟
یکی از بهترین اجراها میتونیم بگیم این اجرا هست، چرا که معمولا رسم است در تئاتر ایران، به خصوص در این چند ساله اخیر که نمایشنامه‌های خارجی رو میگیرن و بعد اسلامیزش میکنن، ایرانیزش میکنن و مبتذلش میکنن. اما حالا این کارگردان این نمایشنامه رو گرفته در این حالی که ساختار ساختمانمون رو حفظ کرده، اما حال هوایی داده که منطبقش میکنه به شرایط جامعه ما بدون اون که به اصطلاح اون ارزش‌های متعالی نمایشنامه رو منتفی کرده باشه. در واقع مقایسه میشه این دو وضعیت با هم دیگه. برای همین زمان رو میکنه، مثلا کاراکترها، شخصیت‌ها در این نمایشنامه موبایل دارن یا اسباب بازی کودکانشون الکترونیکی. در واقع وضعیت یک طبقه مرفهی رو نشون میده که اینا اما در این حال از همه آرمان‌ها تویی هستند، از همه آرزوها تویی هستند و تناسبی نداره اون چیزی که میکنن با نیازهای جامعه‌شون و در واقع با درشنمایی ملال زندگی اینها تماشاگری رو که اونجا نشسته نشون میده که زندگی اونها به بتالت میگذره، مثلا به خصوص در تصویرهای مختلف، مثلا از برادر اینها. از نظر اجرا هم در واقع تمرکزش بر بازیگر هست، بدن و زبان و تلفیقی کرده از شیوه استانیسلاوسکی و برش، بنابراین هم بازی ها واقعی هستند اما در این حال ما اونا رو جدی نمیگیریم و حس میکنیم که بازی هستند. ما رو احساساتی نمیکنه، به تفکر وادار میکنه و نشون به ما میده که چه وضعیت در چه وضعیت ناهنجاری زندگی میکنیم.
اما یک نمایش دیگه، شیرهای خان بابا سلطنه، تا چند روز دیگه قراره به صحنه بره و یک بازیگر زن در اون نقش، در این نمایش نقش سیاه رو بازی میکنه. از این نمایش چه خبر؟
این نمایش افشین هاشمی نوشته، قرار در تالار شهرزاد به صحنه بره. یک نمایش کمدی موزیکال هستش و قصه‌ش هم در دوران ناصرالدین شاه می‌گذره و گلاب آدینه هنرمند بسیار خوب ما قرار نقش سیاه رو بازی کنه که می‌دونیم معمولاً سیاه سنتی در نمایشنامه ایرانی مردن، ولی خیلی خوب است که حالا یک زنی نقش رو بازی کنه. داستان برمیگرده به اینکه ناصرالدین شاه اولین باغ وحش در تاریخ داریم در منطقه دوشان تپه درست میکنه، چند تا ببر رو نمیدونم خرس و اینا جمع میکنه، باغ وحش درست میکنه. اما یه روزی که خودش رفته برای عزاداری وسط در تکه دولت، شیر میزاد و او تلگراف میزنه که حال شیر چطوره، پاسخ میگیره و نمایش بر اساس این شکل.
همراه بودیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از آلمان. آقای سرکوهی، ممنون از شما که همراه ما بودید.
منم از شما. چه
در اینجا نوبت میرسه به بیان دیدگاه‌های شما مخاطبان رادیو فردا که نظر خودتون رو در وبسایت رادیو فردا منتشر کردید.
خبر بیماری قلبی و بستری شدن مهدی کروبی در بیمارستان روی وبسایت رادیو فردا منتشر شده و مورد توجه مخاطبان رادیو فردا قرار گرفته و درباره که اون هم نظر دادن.
یکی از مخاطبان رادیو فردا بدون ذکر نام نوشته که بی‌تفاوتی مسئولان نسبت به ادامه حصر پیامدهای ناگواری برای نظام و ایران خواهد داشت و بهتر است تا کار از کار نگذشته فکری به حال اون بشه.
کاربر دیگری هم در وبسایت رادیو فردا اینطور نظر داده که هر موقع این سه شخصیت آزاد شدن، بدونید که در حال مرگ هستن و وگرنه این حکومت به سادگی دست از سرشون بر نخواهد داشت.
بله، یکی دیگر از مخاطبان رادیو فردا هم به نام یار امام نوشته که بیماری این حضرات به احتمال قوی بهانه‌ای برای رفع حصرشون خواهد شد.
کاربری هم به نام محمد با انتقاد از عملکرد حسن روحانی نوشته که برای همه کسانی که به آقای روحانی رأی دادن متاسفه.
این بود نظر و دیدگاه تعدادی از مخاطبان گرامی رادیو فردا که الزاماً نظر و دیدگاه رادیو فردا نیست.
به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و درباره خبرهای دیگه هم میتونید نظر بذارید و ما در همین برنامه نظرات شما رو میخونیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهصد و هاتبرد.
طبق معمول دوشنبه ها بردیا افشین نگاهی کرده به تقویم تاریخ موسیقی جهان و به رویدادها یا مناسبت های از سال های دور و نزدیک.
۵۳ سال پیش در چنین روزی جیم ریوز، هنرمند موسیقی آمریکایی، در پی سقوط هواپیمای تک موتوره شخصیش در 40 سالگی کشته شد. جیم ریوز یک آهنگساز و خواننده بود و از اولین هایی که در دهه 50 میلادی تونست موسیقی کانتری رو با موسیقی جریان اصلی پاپ تلفیق کنه و بسیار هم موفق بود. No matter what may be the style or season, I know your love will always see me through. I love you for 100,000 reasons. I love you most of all because you're you. ۳۲ سال پیش در چنین روزی محبوب ترین تک آهنگ در بریتانیا اثری بود با عنوان بلند بالایی که به فارسی میشه اون رو اینجوری ترجمه کرد: باید فرشته‌ای وجود داشته باشه که قلبم رو به بازی بگیره. این اثری است از گروه 2 نفره و بریتانیای یوث میکس، گروهی متشکل از 2 چهره سرشناس: انی لنکس خواننده و آهنگساز و دیوید استیوارت آهنگساز و تهیه کننده موسیقی، که البته این دو پس از اینکه موفقیت و اشتهار رو در دهه 80 میلادی در ترکیب گروه یوث میکس تجربه کردند، از ابتدای دهه 90 میلادی بیشتر به صورت انفرادی به فعالیت‌های هنریشون ادامه دادند، به جز یک مقطع 5 ساله در بین سالهای 2000 تا 2005 میلادی. در اجرای این اثر از گروه یوث میکس، ستیوی واندر، هنرمند معروف آمریکایی، ساز هارمونیکا رو نواخته، اثری که البته بعدها اون رو هنرمندان مطرح بسیاری بازسازی کردند، از لوچانو پاواروتی گرفته تا کایلی منگ. My heart.
خب بعد از دیدن و شنیدن گزارش بردیا افشین به پایان صبحانه با خبر امروز دوشنبه 9 مرداد میرسیم. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید.
همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه امروز. اما میتونید به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید و همین گزارش ها رو در روی وبسایت هم ببینید. تا لحظات دیگه شنونده و بیننده بخش خبر صبحی خواهید بود.